بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب احیاء موات، صفحه 63.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فمن اجرا منها ای من المياه المباحه نحرا بنیت التملک ملک الماء المجرى فيه على اصح القولين و حکی عن الشیخ افادته الاولویت خاصتا. فهمینجا خوندیم درسته؟ در بحث مياه مباحه، یکی از مباحثی که مرحوم شهید مطرح فرموده این است که اگر کسی نهری، رود کوچکی رو مثلا برای خودش به نیت تملک جاری بکنه، دیروز شاید از خارج این قسمت رو توضیح دادم که مثلا یه نهر بزرگی هست، این شخص از کنار این نهر بزرگ یک رود کوچکی رو برای خودش ایجاد میکنه که این آب رو ببره به مثلا زمین خودش و نیت تملک هم دارد. ایشون میفرماد اگر به نیت تملک این کار رو انجام بده، اون آب جاری شده رو علی اصح القولین میشه مالک، ملکیت پیدا میکنه. گرچه دوستان سلام علیکم، مرحوم شیخ طوسی فرموده اینجا فقط اولویت برای این مجری ایجاد میشه، نه ملکیت. میگیم دلیلتون چیه؟ ایشون میفرماد ما یه روایتی داریم از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمودن الناس و شرکا فی ثلاث، مردم تو سه چیز شریکن، یعنی اینا اختصاص به کسی مثلا بگیم پیدا نمی کنه. النار والماء والکلع، یکی آتش، یکی آب، یکی هم عرض کنم علوفه بیابان. مثلا مرحوم شهید ثانی در نقد فرمایش شیخ طوسی می فرماید این نبوی رو ما باید حمل کنیم بر ماء مباح، نه ماء مملوک. اگر ماء مباح باشه، بله مردم درش مساوی هن. اگر کلع مباح باشه، مردم درش مساوی هن. حالا شما اینو من اضافه میکنم، شما آقای شیخ طوسی میفرمایید اگر یک کسی زمین خودش رو علوفه کاش برای گوسفنداش، اون مردم درش مساوی هن؟ خب کسی که تو زمین خودش علوفه کاشته طبیعتا مالکشه، دیگران حقی در این علوفه ندارن. پس اگر ما ماء رو علوفه رو نار رو میگیم، مرادمون عرض کنم نار و ماء و کلع مباح است، نه مملوکه. و در ما نحن فی در واقع حیازت و عرض کنم خدمت شما این اجراء آبی که این آقا به نیت تملک انجام داده باعث ملکیت براش، و چون عرض کنم خدمت شما باعث ملکیت، لذا طبیعتا این از محل این بحث روایت خارجه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، اگر کسی دوستان چشمه ای رو استخراج بکنه و جاری کنه اون چشمه رو بر روی زمین با نیت تملک، فرض بکنید یک کسی حالا به هر دلیل خبر داره که مثلا فلانجا آب هست، بالاخره به یک نحوی چشمه ای ایجاد بکنه، حالا به هر عرض کنم خدمت شما طریقی نیت تملک هم بکنه، ایشون میفرماد اگر چشمه را استخراج کرد به نیت تملک اینجا مالک میشه و دیگران نمیتونن بدون اجازه او از این عرض کنم استفاده بکنن. و اگر دوستان جماعتی با هم چشمه را استخراج بکنن، این نکته دوستان نکته کاربردی و مهمی است که گاهی تو روستاها عرض کنم چند نفر با هم یک کار رو انجام میدن، یه چشمه ای رو میخوان مثلا استخراج کنن، فرض بکنید هزینه هایی داره، زحماتی داره، اینا رو با هم انجام میدن، دو تا سه تا برادرن یا دو تا همسایه‌ن، سه تا همسایه‌ن، برای زمینه هاشون میگن بیاد یه چشمه ای که همه این زمین ها رو خلاصه سیراب بکنه اینجا ایجاد بکنیم. ایشون میفرماید، دقت کنید اینجا رو، ایشون میفرماید که به نسبت کاری که انجام میدن، نه نسبت به هزینه ای که میکنن، نسبت به کاری که انجام میدن میشن مالک. ولذا اگر یک کسی 20% کار رو انجام داده، یکی 30% کار رو انجام داده، یکی 50% کار رو انجام داده، به همین نسبت 2 و 3 و 5 مالک میشن، یعنی چشمه رو مالکن به همین نسبت. ممکنه این وسط نیاز بوده مثلا فرض کنید ها یک دستگاه خریداری بشه، یک کارای اینجوری بشه که ربطی به کار نداره. دقت میکنید؟ هزینه است، فقط هزینه است که اتفاق افتاده. اگر هزینه رو یک کسی بیشتر داد یک کسی کمتر، این باعث ملکیت بیشتر اون کسی که هزینه بیشتری داده نیست. حالا اون هزینه رو باید چیکار کنن؟ نهایتش این است که ما بگیم آخرش هزینه رو چیکار کنن؟ و همون نسبت کاری که کردن و مالک میشن تقسیمش کنن. یعنی گردن افرادی بندازن که همون نسبت در واقع مالک شدن. الان اونو ایشون کار نداره. عمده چیزی که ایشون اینجا تذکر میده اینه که به نسبت هزینه ها ما نمیایم چشمه رو تقسیم بکنیم، به نسبت کار تقسیم میکنیم. مگر این که کار تابع، عذر میخوام، هزینه تابع اون عمل و کار باشه. یعنی چه هزینه تابع کار باشه؟ مثل این که طرف خودش توانه کار نداره، کارگر اجیر کرده. حالا اگر این 3 نفری که شراکتن اومدن چشمه رو ایجاد بکنن، عرض کنم خدمتشون، یکیشون 3 تا کارگر گرفت، یکیشون 2 تا کارگر گرفت، یکشون 1 دونه کارگر گرفت، یعنی هزینه‌ای که برای کارگر کرده با همدیگه متفاوت بود. خب در واقع هزینه‌ای که برای کارگر آدم میکنه در واقع خودش چیه؟ خودش عمله. کارگری که میاد اونجا کار میکنه، انگار جای منی که این پول رو دارم بهش میدم داره کار میکنه. خب بله، اگر هزینه تابع عمل باشه، ایشون میفرماد اینجا هم حکم همون عمل رو داره و به نسبت عمل در واقع باید تقسیم بشه، اینجا هم به نسبت اون هزینه کتاب عمله تقسیم خواهد شد. مرحوم مصنف دوستان در دروس یه نکته ای فرموده و اون نکته این است که چشمه های اینجوری اگر یه کسی ازش خواست وضو بگیره، یه کسی ازش خواست غسل بکنه، یه کسی خواست لباسش رو توی این چشمه تطهیر کنه و با اون لباس نماز بخونه، ایشون میفرماد اینا اشکال نداره ولو از مالک اجازه نگیره. اینا نیاز به اجازه نداره. چرا؟ چون تو اینجور چشمه ها و عرض کنم رودهای اینجوری قرینه بر رضایت مالک وجود داره. یعنی معمولا آدم اگر یک آدم معمولی باشه طبیعتا نباید من کنه. حالا چشمه ای که خدای متعال بهش روزی کرده و داره آبش هم جاری میشه و یه کسی بیاد یه وضوی از این بگیره به هیچ جا هم بر نمیخوره، کسی من نمیکنه. مگه واقعا یه کسی نهی کنه، یه تابلو اون بالا بزنه که آقا وضو گرفتن و غسل کردن از این چشمه ممنوعه، یا مردم بدونن، مردم روستا بدونن که فلانی راضی نیست از چشمش کسی مثلا وضو و غسل انجام بده. و الا مرحوم دروز فرموده در فرضی که مالک نهی نکرده باشد اینجور امور جایزه، مگر اینکه دوستان آب چشمه رو منتقل کرده باشن به یک ظرفی. این ظرف که میگیم اهم از این است که یه دبه ای صاحبش ورداره بیاد آب رو پر کنه توش، فقط از دبه کسی نمیتونه بره وضو بگیره، یا آب رو منتقل کرده به استخر خصوصی خودش. خب وقتی رفت توی اون استخر، رفت توی اون حوض، چه از حوض و استخر دیگه نمیتونه طرف وضو بگیره و غسل بکنه. اینی که عرض کردیم مرحوم شهید فرمود این مال کجاست؟ مال اونجایی که از خود چشمه میخواد وضو بگیره. ایشون فرمود این اشکال نداره. مگر اینکه آب منتقل به اناء شده باشه که اینجا جایز نیست. و البته دوستان ایشون فرموده هر جا که ما گمان و ظن به این داریم که صاحبش کراهت داره، اینم باز عرض کنم اجتناب بکنه. دقت میکنید؟ حالا چه عرض کنم خدمت شما، محرز در اناء باشه چه نباشه. اما در فرضی که ما نهی نداریم، ظن به کراهت نداریم، توی ظرف نیست، تو اینجور امور ایشون فرموده وضو و غسل و تطهیر و امثال اینها اشکالی نداره. مطلب بعدی دوستان این است که اگر حفر نهر و کارهایی که برای جریان چشمه باید انجام بشه به آخر نرسید، دیدید مثلا فرض کنید اگر میخوان یه نهر کوچکی رو متصل کنن به یک نهر بزرگ، خب خیلی وقتا از خود نهر بزرگ شروع نمی کنن این نهر رو بکنن بیان جلو، چون وقتی اونو بکنن آب همینجور میاد جلو و مانع کار میشه. چه بسا نهر وقتی میخوان بکنن از کجا شروع میکنن؟ از سر زمین شروع میکنه، میاد عقب میاد عقب میاد عقب تا به این رود برسه، آخر کار دیگه اون تیکه آخر که ورداره آب یه بار که جاری میشه. خب این بنده خدا فرض کنید یک کیلومتر باید نهر ایجاد میکرده 500 مترش کنده، اما هنوز 500 مترش مونده آب درش جاری نشده. یا مقدمات ایجاد چشمه رو ایجاد کرده اما هنوز چشمه عرض کنم ایجاد نشده و به آب نرسیده. ایشون میفهمد در حد همین کارهایی که کرده تهجیر محسوب میشه. و دوستان بزرگوار، ما سابقا عرض کردیم تهجیر حق اولویت میاره، نه حق ملکیت. مالک نمیشه اما حق اولویت براش ایجاد میشود. مطلب بعدی دوستان این است که اگر کسی آب باران یا آب سیل رو حبس بکنه، آب باران یا آب سیل رو حبس بکنه و جمع بکنه به نیت تملک، ایشون میگه مالک میشه. چرا؟ چون حیازت، احراز صدق میکنه، مثل جاری کردن نهر که باعث ملکیت، جمع کردن آب باران و سیل هم باعث ملکیت. حالا فرض بکنید یک جای سیل زیاد میاد، یک کسی یک عرض کنم فضایی رو ایجاد کرده، استخر بزرگی رو ایجاد کرده، یه راهی هم ایجاد کرده که این سیل اون استخر رو پر کنه و تو طول سال این بتونه از اون آب چکار کنه؟ استفاده بکنه. این که اشکال نداره که ایشون میفرماد وقتی اون سیل رو ایشون حیازت کرد و جمعش کرد میشه مالک. عرض کنم خدمت شما اگر آب باران رو هدایت بکنه به نهر کوچکی که عرض کنم مثلا ایجاد کرده و با این نهر کوچک این آب باران رو دوستان ببره به یک مکانی به نیت تملک، ایشون میفرماد باز اینجا مالک میشه، نیت تملک کرده، عرض کنم خدمت شما مالک اون آب میشه، چه اون آبها رو در اون مکان حیازت بکنه یا نکنه. همینقدر که ورداشته برده اونجا به واسطه یک نهر، این کفایت میکنه برای ملکیتش. فقط دوستان بزرگوار اینجا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه، اینو عرض کنم دیگه عبارت بخونم، یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه و اون این که اگر دقت کنید این آقا آب باران رو با یک نهری ورداش برد به یک مکانی که اون مکان مکان غیره، یعنی در مکان ملک غیر اون رو حیازتش کرد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی با نهر کوچک این رو برد در یک مکانی که اون مکان ملک غیره. مثلا فرض بکنید رخت ریخ تو استخر باغ بغلی، تو اون استخر همسایه در واقع این آب رو حیازت کردید، مثلا استخر خودش پر شده ریختش تو اون استخر، اون استخر رو هم پر کرد، آیا میتونه بگه این استخر رو درسته استخرش مال من نیست اما آبش که مال منه، این ملکیت برام میاره؟ ایشون میفهمد بله، گرچه نسبت به خود استخر قاصبه، گرچه تو ملک دیگری در واقع تصرف کرده بدون اذن و فعل حرام انجام داده، اما حیازت آب با نهری که خودش ایجاد کرده در استخر این بنده خدا باعث ملکیت آب میشه. این درست مثل این میمونه که شما مالتون رو ببرید تو خونه همسایه مخفی کنید. خب این از مال شما بودن که در نمیاد که. شما اگر ماشینتون رو گذاشتید تو خونه همسایه بدون اجازه او، ماشین بازم ملک شماست. خب ولو تو خونه همسایه است، غصب حرام، اونا جای خودش، اما ماشین از ملکیت شما خارج نمیشه. مگر این که از ابتدا دوستان این آب باران رو که میخواد جمع بکنه، مثلا با نهری با چیزی جمع بکنه که از ابتدا این آب بره تو ملک غیر. ببینید آقا، یه وقت هست این آب رو من تو نهر خودم میارم، لوله کشی خودم میارم، لوله مال خودمه، آب رو میارم تو لوله، لولهی که ملک خودمه، بعد منتقلش میکنم به این استخر. اینجا نه اینکه این آب رو آوردم تو این لوله، ملک من شده به نیت تملک، من این کار کردم ملک من شد، بعد از این که ملک من شد اینو منتقلش کردم به استخر همسایه، بازم ملک من باقی میمونه. اما اگر از ابتدا نه لوله مال منه نه استخر مثلا مال منه، از ابتدا این آب رو کشوندم توی لولهی که مال غیره، توی نهری که مثلا مال غیره، اینجا انگار بعضی ها خواستن چیکار کنن؟ تشکیک بکنن، گفتن ممکنه مالک بشه، بعضی هم گفتن ممکنه مالک بگیم نشه. نگاه کنید عبارت رو، یه مقدار بار عبارت رو سبک کنید. و من اجرا منها ای من المیاه المباح نهرن به نیت تملک، اگر کسی جاری کند از این آبهای مباح، مثلا آب رودخانه بزرگ، یه نهر کوچکی رو ایجاد بکنه به نیت تملک، ایشون میفرماد مالک میشود، ملک الماء المجرافی، مالک میشود، عرض کنم الماء المجرافی، مال مایی رو که جاری شده در این نهر، علا اصح القولین. و حکیه، این علا اصح القولین در مقابلش همین حکیه است، و حکیه ان الشیخ افادته الاولویت خاصتا، از مرحوم شیخ طوسی حکایت شده که افاده می کند این اجراء ما، افادته ضمیرش رو بزنید به اجراء نهر، این اجراء نهر افاده می کند اولویت را به تنهایی. چرا؟ استنادن الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم، الناس شرکاءن فی ثلاث، النار و الماء و الکلع، مردم تو سه چیز شریکن، آتش و آب و عرض کنم علوفه. و هو، این هو جواب شیخ شهید ثانی به مرحوم شیخ طوسی، میفرماد و هو محمول علی المباح من الماء دون المملوک اجماعا. این که پیغمبر فرمودن که مردم توی آب شریکن، تو علوفه شریکن، تو آتش شریکن، این مال کجاست؟ مال اونجاست که اینها مباح باشن. خب بله، تو آب مباح مردم شریکن، توی علوفه مباح مردم شریکن، اما اگر بنا باشه شما آبی رو خریداری کنی ببری خونت، که ما نمیتونیم بگیم تو این آب مردم شریکن. که اگر علوفه‌ای تو زمین ملکی خود شما ایجاد کردی ها، یا ایجاد شد، نمیتونیم بگیم مردم تو اینا مساویان. که این مطلب اول. مطلب دوم، و من اجرا عینن، اگر کسی چشمه ای ایجاد بکنه، به ان اخرجها من الارض، این عین رو، چشمه رو خارج بکنه از زمین، و اجراها علی وجه الارض، و جاریش بکنه بر روی زمین، فکذالک، ایشون میفرماد اینم همین جوره. یعنی چی فکذالک؟ یعنی یملکها معنیت تملک، اگر نیت تملک کرده باشد در این اجراء عین، مالک میشه. ولا یسه لغیره اخذ شیء من مائها الا باذنه. دوستان این لا یسه در مقابل قول کیه؟ قول دروس، که دو سطر دیگه میاد که خواهیم گفت دروس گفته اشکال نداره شما وضو بگیری، غسل بکنی، اذنم نمیخواد. ایشون میگه نخیر، لا یسه لغیره اخذ شیء من مائها الا باذنه، ولو کان المجری جماعتون. حالا اگر چند نفر با هم دیگه این عرض کنم چشمه رو ایجاد کردن، بعضی وقتا دوستان ایجاد چشمه و ایجاد مثلا چاه هزینه های سنگین داره، کار زیاد میبره، باید 5 نفر 10 نفر دست به دست هم دیگه بدن، هم از حیث هزینه ها، هم از حیث کار، تا مثلا یه چاهی توی روستایی ایجاد بشه. ایشون میفرماد اگر مجری جماعتی باشند، اینجا ملکوه مالک میشن اون جماعت، این عرض کنم چشمه را، این آب رو، علا نسبت عملهم، به نسبت عملی که انجام دادن. اگر یک کسی 20%، یک کسی 30%، یک کسی 50% کار کرده، به همین نسبت مالک میشن. لا علا نسبت خرجهم، اون بابایی که دست به سیاسفید نزده، فقط یه دستگاه خریده گذاشته اینجا، به نسبت هزینه